به نام خدا. امروز پیش آقای دکتر علوی هستیم. ایشون از اساتید محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف هستند که تجربیات ارزشمندی در زمینه مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی دارند. آقای دکتر امروز لطف کردن و به ما وقتی دادن تا در مورد این گرایش و فرصت‌ها و آینده شغلی این رشته با ما صحبت کنن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر. اگه میشه این معرفی اولیه در مورد گرایش منابع انسانی داشته باشید. خیلی ممنون.
به نام خدا. خیلی ممنون از کار خوبی که دارید انجام میدید و کمک میکنه به متوازیانی که گرایش تخصصیشون رو به صورت آگاهانه تا حد امکان و با علاقمندی خوب انتخاب کنن. خدمت شما عرض کنم عنوان این گرایش الان رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانیه، یعنی از این دو تا بخش تشکیل شده. عنوان یکم طولانیه ولی فقط منابع انسانی نیست. این گرایش قبلا اسمش تو دوره MBA گرایش توسعه سازمانی بود، ولی الان به این صورت در اومده. اگه بخوام خیلی کلی بگم اهداف این گرایش چیه، قبل اینکه به بحث‌های زمینه‌های شغلی اینا بخوایم بپردازیم، اگه بخوام یه تعریف کلی ازش داشته باشم، اینه که بخشی از موفقیت سازمان‌ها تابع پرداختن به عوامل انسانیه. و البته این بخش، این که وقتی میگیم بخشی از موفقیت تابع این پدیده هاست، طبیعتاً توی انواع مختلفی از سازمان‌ها تو صنایع مختلف متناسب با ویژگی‌هاشون اهمیت این موضوع کم و زیاد میشه، ولی هیچ وقت از بین نمیره، یا هیچ وقت شاید اهمیتش از یه سطح استراتژیک هیچ وقت پایین‌تر نمیاد، بیشتر میشه گفت کلیدی‌تر میشه. شما توی سازمان‌هایی که خدماتی‌ان، هایتکن، واقعاً شاید چیزی غیر از انسان‌ها ندارید، ولی هرچی هم حتی شما وارد یه سازمانی بشید که به شدت روتینه، کارهای تکراری داره و اساس تکنولوژی مشخصیه، باز انسان‌ها تو اونجا نقش کلیدی دارن. درنچه خب اگر رشته‌ای بخواد به این موضوع بپردازه، ناچاره که وارد مباحث رفتاری و انسانی بشه و بتونه به طور تخصصی تر به این موضوعات بپردازه. به یه معنای دیگه هم به نظرم یه رشته، یه گرایش فراگرایشیه به نظرم. یعنی شما وارد هر گرایش دیگری بشید، به یه نوعی، حالا به یه درجاتی، به مباحث رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی نیازمند هستید. مثلا شما کافیه برید گرایش تکنولوژی، خب همین که بخواید از فضای سخت یا در واقع بخش هاردوری مدیریت تکنولوژی وارد فضای مدیریتی واقعی بشید، خب باید نقش آدم ها رو تو مدیریت تکنولوژی ببینید. میخواید کار استراتژی بکنید، چه راجبی که استراتژی چطور خلق میشه، چطور پیاده سازی میشه، دوباره اونجا هم سر از همین جنس مباحث در میارید. در اینچه شاید مثل، حالا شاید گرایش های دیگه کم و بیش این ارتباط توشون برقرار شده، بعضی بیشتر بعضی کمتر، ولی به هر حال ابعاد انسانی و اجتماعی و تعاملی انسان ها داخل سازمان اگه خودشو به معنی زمینه تخصصی نگاه بکنیم، طبیعتاً مرتبط با اهداف این گرایش خواهد شد. اگه بخوام یکم رسمی تر بگم، هدف این گرایش اینه که چطور ما میتونیم ویژگی های انسانی و چه به صورت فردی، چه به صورت جمعی و تعاملی بین انسان ها را به گونه اثر بخشتر رهبری کنیم و سامان بدیم و به تعبیر عام‌تری مدیریت کنیم که بتونه هم برای موفقیت سازمان ها این انسان ها مؤثرتر ظاهر شن، همین که بتونه برای این انسان ها محیطی به وجود بیاره توی سازمان ها که احساس رشد و شادابی و تعالی کنن. بنابراین این رابطه طرفینی ها که چطور میشه هم سازمان رشد داد، هم انسان ها احساس خوبی از حضورشون در همچین سازمانی به عنوان یک انسان داشته باشن، این میتونه در واقع دو تا هدف اصلی یه حوزه تخصصی باشه که میخواد تو این گرایش تبلور پیدا کنه.
درسته. بسیار ممنون. چه زیر گرایشی برای ادامه تحصیل و یا آینده شغلی این گرایش وجود داره؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید در یه تقسیم بندی خیلی کلی که به نوعی تو عنوان این گرایشم هست، من خود این حوزه رو به دو بخش خیلی کلان تقسیم میکنم که حالا شاید سوال شما رو هم بتونه تا حدی پاسخ بده. یه سری مباحثی که تحت عنوان سری دروس در این گرایش مطرح میشه خیلی ماهیت انسانی اجتماعی داره. شاید نمود ساده این مبحث توی درس ترم اول MBA تو درس رفتار سازمانی خودشون نشون بده. یعنی این که ببینیم آدم ها انگیزه هاشون چجوری شکل میگیره، نگرش هاشون چطور شکل میگیره، تو کار تیمی چه تفکراتی، چه رفتارهای اثر بخشن. یعنی به یه تعبیری خیلی به جنبه های سافت ساید ابعاد انسانی در سازمان ها میپردازه. چطور تعارضاتشون رو مدیریت میکنن، چطور موتیویت میشن، انگیزه هاشون از کجا میاد، رهبری کردن این افراد چجوری اتفاق میفته. یه سری مباحث این گرایش یکم هاردویری تره، یعنی به یه تعبیری با پرکتیس های رایج در سازمان ها که تبدیل به یه سری روتین های سازمانی در اومده داره بهش میپردازه، راجب یه سری سیستم ها و تولز هاست. شبیه درس رفتار سازمانی که نماد اون بخش رفتاری بود، درس مدیریت منابع انسانی شاید حالا یه درسی باشه که این تفاوت رو بهتر نشون بده. ما تو درس مدیریت منابع انسانی دیگه راجع به این که آدم ها چرا اینگونه رفتار میکنن، نگرششون از کجا اومده، انگیزه هاشون با چه تئوری های قابل توضیح کار نمیکنه، یا مثلا کار تیمی اصولا با چه جنس تعاملاتی ممکنه اثر بخشتر باشه. تو درس مدیریت منابع انسانی مشخصا میریم راجع به یه سری پرکتیس هایی یا اقداماتی، مثل اینکه چطور ما آدم ها رو درست استخدام کنیم، چطور آموزش بدیم، چطوری مصاحبه استخدامی کنیم، چطور حقوق دستمزدشون رو طراحی کنیم، پاداش متغیرشون رو چجوری با چه معیارهایی باید بدیم، اصولا باید چطوری منابع انسانی رو منیج کرد داخل سازمان. چون لیدرشیپ افراد الزاماً داخل این پرکتیس ها اتفاق نمیفته الزاماً. بعضی وقتا ما از روی الگو برداری از یک شخص، الهام گرفتن از یک شخص، تغییر ارزشامون در واقع تحت تاثیرش قرار میگیریم و کم تم رهبری سازمانی داره، جنبه‌های رفتاری داره. یه دفعه هست ما داخل سازمان یه سری رویه های منیجریال یا مدیریتی داریم که چطور افراد باید مدیریت کنیم، که اینا یکم ماهیت سیستمی تر بیشتر داره. به یه تعبیر میشه گفت یه بخشی از زمینه که کسی میخواد ادامه تحصیل بده در این رشته، برگردم به سوال شما، جنبه های رفتاری این گرایشه که حالا به تعبیری ممکن آدم بتونه توش ادامه تحصیل تو رشته رفتار سازمانی بده که خیلی معروف رشته رفتار سازمانی برای ادامه تحصیل. همینطور رشته مدیریت منابع انسانی، این دوتا گرایش برای ادامه تحصیل هن، زمین که به هم ورودی هایی هم حتما میدن. یعنی شما وقتی باید مدیریت منابع انسانی بخونید پایه هاش رو از رفتار سازمانی میگیرید، ولی اون یه مقدار اقدام محور سیستم محور مدیریت منابع انسانی. رفتار سازمانی نرمتر و سافت ساید مدیریت منابع انسانی رو بیشتر میپوشونه. درچه این دوتا گرایش به عنوان ادامه تحصیل، حتی گرایش های دیگه هم هست، حتی بعضی دانشگاه هستن که اصلا عنوان PhDشون رفتار سازمانی مدیریت منابع انسانیه. مثلا وقتی شما دارید تز میگیرید به یه سمتی از اینا آخر گرایش پیدا خواهید کرد. اجازه میخوام دوتا مثال ساده بزنم. مثلا یه کسی که میخواد راجع به بررسی ویژگی های شخصیتی مدیران در سبک رهبری سازمانیشون کار کنه، این صرفا یه مثال، این به رفتار سازمانی نزدیکه. ولی یکی بیاد بگه که من میخوام ببینم چگونه میشه یه سیستم حقوق دستمزد رو طراحی کرد که به استراتژی های سازمان هایی که محیطشون دارای ویژگی های خاصیه بیشتر کمک کنه. خب این به مدیریت منابع انسانی بیشتر نزدیکه. یه تقسیم بندی شاید بشه گفت رفتاری سیستمی بشه بین این دوتا گرایش کرد. گرایش های دیگه هم بر تحصیل هست، ممکنه یه کسی بخواد حوزه رهبری سازمانی ادامه تحصیل بده و رهبری سازمانی ممکنه در قالب همون رفتار سازمانی گاهی اتفاق بیفته. بعضی دانشگاه محدودی هستن ممکنه خودش رو به عنوان یه گرایش جدا ارائه بدن. البته یه نکته دیگه هم بگم، ببینید فوق لیسانس یه حالتی داره که بیشتر یه دروازه ایه که آدم وقتی وارد دکترا بخواد بشه ممکنه که بتونه زمینای متنوع‌تری دنبال کنه. من میتونم تصور کنم یکی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی بخونه، اگر تصمیم به ادامه تحصیل داشته باشه ممکنه قادر باشه که مثلا روانشناسی سازمانی هم بخونه، که حالا روانشناسی سازمانی رشته مدیریت نیست، ولی کسی که تو این حوزه کار کرده ممکنه علاقمند بشه بره یکم مباحث پایه‌ای تر از رشته روانشناسی سازمانی صنعتی یا آی او سایکولوژی دنبال کنه، مطمئن از رشته مدیریت خارج میشه. در چه کسی بگیم میخواد تو مدیریت درس بخونه، اون زمینایی که عرض کردم خدمتتون میتونه ادامه تحصیل باشه، زمینه ادامه تحصیلش باشه. مطمئن اگه منظور شما از بخش دوم سوالتون راجع به آینده شغلیه، این حالا یه بحث دیگه ایه، میخواید واردش بشین؟
من فکر کنم توی این سوال بعدی یکم تو سوال بعدی بهش اشاره میشه. اگه
چون فرض کنیم که رشته MBA منطقا اول برای ادامه تحصیل ساخته نشده، در شاید سوال اینی که زمینای حرفه‌ای آینده این افراد چی میتونه باشه یه جورای مقدم بر اون ادامه تحصیل باشه.
آی دکتر، همونطور که اشاره هم کردین تو صحبتاتون، خب در مورد فعالیت‌ها و آینده شغلی این رشته توضیحاتی رو دادین، ولی اگه میشه اینجا به تفکیک در مورد چه می‌دونم کارهایی که توی فضای کاری انجام میشه یه توضیحی بدین.
ببینید این سوال رو به نظرم دو جور میشه بهش پرداخت. من اولا شخصا فکر میکنم چیزی که الان به اسم گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی داریم، تعداد دروسی که توش وجود داره درسته واقعا یک گرایش رو ایجاد میکنه، ولی برای اینکه کسی بخواد توی این زمینه حرفه‌ای در یه زمینه شغلی در آینده ادامه بده، این دروسی که الان هست به نظر من حداقل دروس ممکنه. به یه تعبیری میشه گفت که کسی که در این گرایش MBA بگیره منطقا نسبتی با یه سری مشاغل خاص پیدا خواهد کرد، ولی اگه کسی بخواد یه MBA بگیره که دقیقا فیت اون حوزه های شغلی باشه که الان من اشاره خواهم کرد، به نظرم باید خیلی دروس بیشتری کار کنه. حالا احتمال میدم برای بقیه گرایش هم همچین شکلی باشه، یعنی محدودیت 48 واحد به نظرم باعث میشه که دروس زیادی برای بخش عمومی MBA باید دانشجو بگذرونه و دروسی که برای گرایش باقی مونه به نظرم من ترجیح میدم بگم حد اقل دروس ممکنیه که برای اون گرایش لازمه.
دکتر یه چیزی که اینجا وجود داره مثلا برما تو آیه دکتر مشایخی میگفتن، میگفتن که اینجا شما بیشتر یاد میگیرید که چجوری یاد بگیرید، یعنی اینا همون فکر کنم در تایید حرف شما
در بهترین حالت
حد اقل چیز هست.
آره یعنی خب این درته میتونه یه استراتژی کلانی باشه که شما تو هر درس این کار رو بکنید، بگید که ربطی به گرایش نداره، شما بگید که من چی میدونم درس رفتار میخونم مستقل از اینی که تو این گرایش بخوام بیام یا نه، زمینی که یاد میگیرم مباحثی و اونجا یاد بگیرم که چطوری دوباره در آینده بخوام به یه موضوع رفتاری فکر کنم دوباره چطوری یاد بگیرم که تو اون زمینه بیشتر یاد بگیرم. درشم عرض من اینه که این موضوع خودش یه هدف متعالی خوبیه که بگیم چطور یاد بگیریم که چطور یاد بگیریم، یا چطور یاد بگیریم که میتونیم خروجی های اثر بخشتری تولید کنیم. ولی در مورد گرایش به نظر میاد که جدا از هدف توان یادگیری واقعا خب یه چیزایی هم مباحثی هست که زیر ساخت رو تشکیل میده، یعنی اگه اونا نباشه دیگه خیلی بهش نمیشه گفت کسی داره اون گرایش رو میخونه. در اینجا فهمشون درسته، ضمن این که فکر کنم دانش پایه‌ای تو هر زمینه جایگاه خاص خودش رو هم داره. اگه اون نباشه دیگه نمیشه گفت یکی داره یه گرایشی میخونه. با این توضیح مقدماتی پس ما داریم راجع به یه شرط خیلی ایدئال صحبت نمی‌کنیم. داریم راجع به یه پروگرام یا برنامه آموزشی صحبت می‌کنیم که بخش زیادیش به نظرم به MBA عمومی اختصاص داره. یه تعداد درس محدودی بکنم 4-5 تا درس دیگه بودن، حالا پایان نامه اگر جزوش باشه بگیریم، نهایتاً یه تعداد درس محدودی میخواد به یه فردی یک گرایش بده، نه اینکه اینو داره متخصص در اون زمینه میکنه. ببینید چون دونستن این، یعنی دونستن این مقدمه یا این پیش‌فرض از هم تو بحث ما خیلی اهمیت داره. خب حالا اگه با این مقدمه بگیم خب این شخص با این گرایشی که پیدا میکنه پتانسیل ورود به چه مشاغلی داره، چون اگه بگید با گذراندن این کاملا میتونه چه کارهایی انجام بده، من میگم کفایت نمیکنه. بیشتر این توانایی اولیه کسب میکنه که بتونه این در این مسیر، در این گرایش وارد بشه، و این خیلی از یادگیریاشو باید بعدن بتونه انجام بده. اگه اینجوری بهش نگاه کنیم، من یه سری زمینای شغلی رو خدمتتون مطرح میکنم که البته حالا از همین فرصت هم استفاده کنم. من یه فایل اولیه آماده کردم که رو سایت دانشکده این گرایش رفتار سازمانی مدیریت منابع انسانی سعی کردم از ابعاد مختلفی معرفی کنم، در چه دوستانی که این صدا رو میشنون شاید اون فایل هم مرور کنن بتونه بهشون اطلاع دقیق تر
من در اختیار دانشجو میذارم.
بسیار عالی. ببینید سرراست ترین زمینه ای که دوستانی که این از این گرایش میتونن بعد از فارغ التحصیل واردش بشن، کارشناس مدیریت منابع انسانی یه شرکتی. چرا میگم سرراست؟ برای اینکه مثلا ما کارشناس رفتار سازمانی تو شرکت ها نداریم. عنوان شغلی کاملا مشخصی که ممکنه شما باهاش مواجه بشید بلاواسطه و بلافاصله، بلافاصله کارشناس مدیریت منابع انسانی. خب این حتی سایز شرکت ها وقتی متفاوت میشه، کارشناس مدیریت منابع انسانی هم تعریفش تو شرکت ها مختلف میشه. مثلا ما الان بعضی شرکت بزرگ ایران داریم که کارشناس توسعه منابع انسانی دارن، کارشناس حقوق و دستمزد دارن، کارشناس توسعه مدیریت دارن، کارشناس مدیریت استعدادها دارن. حتی تو شرکت بین‌المللی هر کدوم از زیر گرایش های مدیریت منابع انسانی ممکنه کارشناس تخصصی خودشو داشته باشه. متأسفانه تو شرکت‌های عمومی‌تر ممکنه یه کارشناس مدیریت منابع انسانیه که تو زمینه‌های مختلف داره کمک می‌کنه. در این حوزه خود کارشناس مدیریت منابع انسانی میتونه به زیر شاخه‌های مختلفی بنا به سایز شرکت و اهمیتی که به این تخصص تو اون شرکت داده میشه تقسیم بندی بشه. ولی به یه تعبیری میشه گفت اگه به شرایط اقتصادی کشورمون برگردیم، درصد زیادی از شرکت‌ها همچنان همون کارشناس مدیریت منابع انسانی به صورت عمومی دارن نگاه میکنن. هرچی میری تو شرکت‌هایی که یه مقدار به نظرم دانش بنیان‌ترن، سایز بزرگتری دارن، یا سایز بزرگتری دارن و دانش بنیان هم هستن، توشون شانس اینه که کارشناسان متخصص مدیریت منابع انسانی در گرایش‌های ریزتری هم عنوان شغلی مشخصی داشته باشن افزایش پیدا می‌کنه. من داخل کشور شرکت‌های بزرگی رو می‌شناسم که حتی تعدادشون زیاد نیست، کارشناس مدیریت استعدادها دارن. تو شرکت‌های بین‌المللی هم هست. در چه این سرراست‌ترینشه. خب اگه کسی توی زمینه سابقه کار داشته باشه یا یه مدتی کار کنه، خب ممکنه مدیر منابع انسانی، معاون منابع انسانی بشه که اون مسیر شغلی خاص خودشو داره. منتها این گرایش به یه معنا میتونه زمینه شغلی دیگه هم فراهم کنه که تا من یادم افتاد که تو اون فایل یه چیزی که الان میخوام خدمتتون عرض کنم و نذاشتم و چقدر مهمه و من اخیراً تو دو سه سال گذشته خیلی دارم با مخصوصاً دانشجوهای خودمون راجبش تلاش میکنم که صحبت کنم. توی خیلی از کشورهای دیگه یه زمینه شغلی جدیدی برای فارغ التحصیلان این گرایش ها به وجود اومده، اونم بیزینس های حوزه مدیریت منابع انسانیه. ما تو کشورمون این حوزه خیلی هنوز کمرنگه، ولی من تصورم اینه که هم داره توسعه پیدا میکنه، هم به نظر نیاز داره ما بیشتر راجع به این با هم صحبت کنیم، مثلا برای دوستانی که علاقه کارآفرینی دارن، کارآفرینی میتونه در حوزه خدمات مدیریت منابع انسانی به شرکت ها اتفاق بیفته که شرکت ها دارن این خدمات رو به بیرون آوتسورس میکنن. واضح ترینش که سالیان زیادی هم هست تو ایران وجود داره موضوع مشاوره مدیریتی، یعنی شرکت مشاوره مدیریتی که دارن خدمات مدیریت منابع انسانی رو حوزه مشاورهشون قرار دادن. این چیز جدیدی نیست، یعنی خیلی از فارغ التحصیلان ما میدونن و هستن الان تعدادی که تو این زمینه کار میکنن. منتها خدمات مدیریت منابع انسانی که میشه آوتسورس کرد دامنه وسیع‌تری رو پوشش میده. باز دم دست‌ترینش آوتسورس کردن موضوعات استخدامیه، موضوعات ریکروتمنت و شناساییه. یعنی مثلا شما شرکتایی که میبینید دارم، حالا اسم نمیادم، شرکتایی که میان یا اینترنتی یا حضوری کاریابی میکنن، مچ میکنن بین کارفرما و بین متقاضی. خب اینا مثال ساده ای هن که حتی بیزینس ساده ای نیست، بیزینس پیچیده ایه، ولی آیدیا یا ایدهش ایده دم دستی و سابقه داره. منتها تو دنیا این عرصه ها خیلی وسیع تر شده. مثلا شرکت های ممکنه وجود داشته باشن که برای طراحی یه سری اقدامات مدیریت منابع انسانی داخل سازمان های رویزا فعالیت میکنن. معلوم داخل ایران شرکت هایی میشناسن که تازه تأسیس شدن ولی مثلا دنبال اینن که چطور میتونن محیط کار رو طراحی کنن، از نظر فیزیکی، از نظر دکوراسیون، از نظر فضای محیط کار، شامل نوع رنگ، تبلیغات، پیامایی که داره داده میشه. شرکت های ممکنه که زمینه تحصیلشون تو اچ‌آر این باشه که رو سلامتی کار کنن، سلامتی روانی و جسمی کار کنن. من شرکتی میشناسم که فکر کنم جدید باشه، داره به این فکر میکنه چطور میتونه مدیران یه شرکتی رو کمک کنه، مثلا مدیران با سابقه بیشتر و مشغله بیشتر که خانواده های موفقی داشته باشن، که تصورشون اینه که خب این هم میتونه از نظر انسانی برای اینا کمک بزرگی باشه، هم که اینا با دغدغه کمتری داخل محیط کارشون هستن. من یه کنفرانسی رو در یه کشوری رفته بودم 2-3 سال پیش، بخش جنبی این کنفرانس نمایشگاهی بود که اختصاص داشت به شرکتایی که تو حوزه HR کارهای تخصصی خدماتی انجام میدن و این سرویس رو به شرکت‌های بیزینسی ارائه میدن. چنان این تنوع داشت واقعا من فکر کردم که میتونه فضای خیلی خوبی برای کار کردن باشه. من اونجا شرکت‌هایی دیدم که کارشون خدمات بهداشتی درمانی به سازمان‌ها بود، به نوعی واسط بودن بین بیمارستان‌ها و سازمان‌ها. شرکت‌هایی دیدم کارشون طراحی لباس فرم و سمبول های سازمانی بود. دیدید تو سازمان ها ما مثلا میکنم به از یکی تقدیر کنیم، دنبال اینیم که چی به اینا بدیم. حالا تصور کنید یه جایی باشه به طور تخصصی محصولات فرهنگی تولید میکنه که این محصولات ویژه مراسم سازمانی طراحی شده، اینا میتونن پرچم باشن، تندیس باشن، چیزایی هن که خودش جدا از ارزش مادیش پیام معنوی داره. در نتیجه بیزینس های مختلفی شما میتونید بگید خود HR رو ما میخواییم آوتسورس کنیم بخشایشو به شرکت های بیرون، حتی پیرول و بعض از کشورها، شرکت های کشورهای دیگه ممکنه سیستم حقوق دستمزدشون رو بخش مکانیزه‌شو بخوان بخششو آوتسورس کنن، بعضی ریکروتمنت و شناساییشون، بعضی استخدامشون تا یه حدی رو، تا اینکه برسه به بیزنس های متنوع‌تری مثل مشاوره مدیریت منابع انسانی که حالا توش میتونه بحثایی مثل ارتقاء فرهنگ سازمانی، روش‌هایی برای افزایش انگیزه کارکنان، روش‌هایی برای افزایش تعلق سازمانی کارکنان، رنج وسیع دربر میگیره که اینم خودش میتونه یه زمینه شغلی باشه. زمینه دیگه هم قابل تصوره. حالا من مشاوره مدیریت هم داخل اینا گفتم چون میشه به طور مستقل هم راجبش فکر کرد، مثلا برای کسایی که خب تجربه کاری دارن، فقط با فارغ التحصیلی MBA گرایش رفتار HR بدون تجربه باید میدونم کسی به سادگی بشه یه مشاور. میتونه کارشناس همکار با یه تیم مشاوره البته هم شخصی باشه که پس از کسب یه سری تجربه ممکنه خودش بعداً بتونه مثلا کار بزرگتری هم انجام بده. منتها این گرایش به نظرم یه خاصیت دیگه هم داره. به نظرم ببینید آدم بعد از فوق لیسانس ممکنه زمینه شغلی متنوعی بره. برای من قابل تصور یکی جنرال منیجر یا مدیر عمومی توی یه سازمان بشه، مثلا بشه مدیر دفتر برنامه ریزی یه شرکت، ولی گرایشش رفتار منابع انسانی خونده باشه. برای یه همچین مشاغل این گرایش ممکنه بگیم کمک میکنه که اثر بخشی جنبه انسانی فعالیت های مدیر رو افزایش بده. من از سمتی به نظرم زمینی که تعداد دروس گرایش ها الان خیلی زیاد نیست یه نقص میدونمش، از یه طرف هم ممکنه فایده داشته باشه که یه نوع گرایش زمینی به تخصص افراد بده این گرایش ها، بدون اینکه الزام ایجاد کنی که اون شخص حتما بره کارشناس منابع انسانی بشه. مثلا یکی ممکنه که مسیر شغلش مدیر عمومی باشه یا حتی بره یه شرکت تأسیس کنه، اصلا تو این زمینه دیگه ای تو، چون اون شرکت بعد انسانی قوی تری داره ممکنه این گرایش بهش یه رویکردهای جدیدی رو براش بتونه ایجاد کنه. درنچه من الان دانشجوی دارم مثلا فکر کنم اینا احتمالا میخوام برن یه بیزینسی رو شکل بدن، ولی چون گرایششون تو این زمینه است من تصورم این که اینا احتمالا بتونن دیده بهتری در مباحث انسانی بیزینسی که راه میندازن داشته باشن. یعنی میخوام بگم الزاماً این بحث میتونه به یه شغل مشخصی الزاماً محدودش نکنیم، بیشتر به سمت یه قابلیت هایی بهش نگاه کنیم، کسب یه سری قابلیت. ولی اگه بخوایم شغل محور بهش نگاه کنیم اون زمینه‌هایی که به نظرم اصلی تر بود و خدمتون مطرح
کرده. چه مهارت‌ها و توانایی‌های فردی باید افراد داشته باشن که تو این زمینه راحت‌تر بتونن پیشرفت کنن، یا این توانایی‌ها براشون بیشتر مفیده، این قابلیت‌های فردیشونه که مفیده براشون؟
ببین من قبل این جلسه کم راجع به این به طور خاص برای این جلسه فکر کرده بودم، چون مباحث مفصلی رو این زمینه تو ادبیات این حوزه وجود داره، ولی میخوام خیلی عملی بخوام بگم دو سه تا پارامتر هست و از آن خیلی مهمه. یه پارامتری که از آن تو این رشته مهمه اینه که ما اصولا از فکر کردن راجع به انسان‌ها و کار کردن با انسان‌ها لذت بریم و علاقمند بهش باشیم. این به نظر خیلی پارامتر مهمیه. یعنی کسی از کار کردن با آدم‌ها حوصله‌اش سر بره یا سختش باشه تو این رشته اصلا به نظر موفق نمیشه. حتی اگه کسی بخواد محقق هم تو این زمینه باشه باید علاقه‌مندانه به زندگی انسان‌ها نگاه کنه، چون خود این علاقه باعث میشه حتی آدم به جزئیات بیشتری توجه کنه. یعنی حتی به نظرم تحقیق تو این حوزه نیازمند علاقه به انسان‌هاست. حالا اگه بخوای فلسفی فکر کنیم بگیم خب بالاخره با این دانش میخوام چیکار کنیم، یعنی آخرش هم باید یه جهتی پیدا کنه. ولی حتی اگه اینطوری هم نگاه نکنیم، من که اگه بخوام داخل یه سازمانی تو این زمینه کار کنم ولی حوصله تعامل با آدما رو ندارم، صبوری کافی رو ندارم، یا اینی که آدما چه سرنوشتی پیدا میکنن، شرایطشون به چگونه است، خیلی دغدغه من نباشه تو این زمینه احتمالاً احساس خوبی نخواهم داشت. درچه این یه پارامتره. یه پارامتر دیگه است به نظرم کسایی که تو این حوزه کار میکنن باید مفهوم موفقیت یا اثر بخشی رو کم زیرساختی و بلند مدت تر از شرط رایج بهش فکر کنن. مثلا من تصورم اینه که بعضی زمینه‌های تخصصی هست اصولا اثر بخشی توش نیاز به زمان داره، نیاز به کم صبوری داره، نیاز به تدابیری داره که کنار این تدابیر باید با علاقمندی و انگیزه های درونی قوی تری منتظر موند، با تاباوری بیشتری برای یه چیز باید تلاش های بلند مدت تری کرد. نمیگم تو گرایش های دیگه نیست، حتما مگه میشه تو مدیریت اینطور باشه که اهمیت نداشته باشه، ولی تصورم اینه که هر موضوعی به مواسه زیرساختی باید بپردازه، چون زیرساخت ها توی محیط متلاطم شکل دادن بهش چالش های خاص خودش رو داره. تو این گرایش هم آدم باید روحی های یکم بلند مدت، نگاه های بلند مدت تری داشته باشه، صبوری بیشتری داشته باشه، انگیزه های قوی تری برای یه هدف بلند مدت تری داشته باشه. اینم به نظرم یه پارامتر مهم دیگه ایه که تو موفقیت تو این حوزه هست. حتی موضوع دیگه هم هست که میشه وارد شد. شاید یه چیز دیگه هم بشه اضافه کردین که علاقمندی به روانشناسی علوم اجتماعی میتونه یه موضوع باشه. یعنی اگه کسی اصولا از مباحث روانشناسی، جامعه شناسی خیلی براش جذابیت نداشته باشه، خب تو این رشته حتما دچار مشکل میشه. یعنی این رشته این حوزه گرایش یه حوزه چند رشته‌ایه که این چند رشته‌ایش بُعد زیادیش جنبه‌های انسانی اجتماعی داره و شاید بشه گفت کسایی که به این مباحث علاقمند هستن در آینده هم شانس یادگیری بیشتری برای رشد تو این حوزه خواهند داشت.
آقای دکتر فکر کنم پاسخ به این سوال بعدی تا حد خیلی خوبی دادید، ولی خب اگه مطلبی هست که بخواین اضافه کنین میتونین اضافه کنین، وگرنه میتونیم بریم سراغ سوال بعدی. توی فضای استارتاپی که الان توی ایران شکل گرفته، این گرایش به جز که خودش میتونه موضوع کارآفرینی باشه، کمک دیگه میتونه به این
فضا. ما الان بعضی از فارغ التحصیلامون هست، همین فارغ التحصیل همین گرایش در دانشکده الان نقش کارشناس یا به یه تعبیر مدیر منابع انسانی یا پارتنر یا شریک منابع انسانی شرکت‌های استارتاپی هم که جوری که من در تعاملی که باهاشون دارم، کارهایی که انجام میدن از قبیل کمک تو استخدام، شناسایی، مراقبت فرهنگ سازمانی اون شرکت، گفتگو با بچه‌ها برای شناخت موانع انگیزشی و روحیه‌شون. یه جور چرا میگیم پارتنر؟ چون پارتنری معنی دیگه یه که خیلی سمت سازمانی نیست، بیشتر شبیه یه شریکیه که انگار داره با مدیر ارشد و مجموعه کار میکنه که یک زاویه خاصی از شرکت رو بتونه بهش به طور متمرکز و تخصصی تر بپردازه. الان ما بعضی از فارغ التحصیلامون دارن تو این زمینه کار میکنن و البته خب تلخی‌ها و شیرینی‌های خاص خودش رو داره. به یه تعبیر میشه گفت تو استارتاپ ممکنه ما ساختار سازمانی رسمی به اون معنای سازمان بزرگ نداشته باشیم، ولی دوستانی هستن که دارن تو این زمینه کمک میکنن. من الان تو ذهنم سه تا از فارغ التحصیلامون میاد که دارن تو یه همچین شرکتایی با سایز مثلا 20 نفر دارن همچین نقشی رو ایفا میکنن. و حالا یه جذابیتایی هم ممکنه داشته باشه، مثلا بعضی از این شرکت‌ها این افراد این شانس رو پیدا میکنن که اگر اون شرکت به تدریج بزرگ بشه و اسکیل بگیره، اینها بانیان شکل‌دهی به سیستم‌های آینده منابع انسانی اون شرکت هم باشن، ولی نقش‌های انسانی تعاملیشون الان پررنگ‌تره. ولی موضوعات استخدام اینا از مباحث یه جور سیستمی رویه‌ای تو کارشون سهم خودشو داره، ولی جنبه‌های انسانی و تعاملی و حفظ روحیه افراد و مراقبت از این که تعارضاتی شکل میده، اگر خدا نکرده اتفاق افتاد، اگه تعارضات منفی باشه، چون تعارض خیلی وقتا مثبته، بتونه مدیر ارشد اون مجموعه کمک کنه که تعارضات رو جهت بده، مدیریت کنه، در نتیجه تو مدیریت تعاملات بین انسان‌های داخل اون شرکت هم ممکنه کمک کنه.
دکتر توی صحبتاتون فرمودید که مثلا شرکت‌های مختلفی خارج از کشور وجود دارن که تو قسمت‌های مختلف خدمات منابع انسانی فعالیت می‌کنن. فکر کنم این یه جور نشونگر اینه که نیاز به این رشته فعلا داخل ایران و پتانسیل این رشته وجود داره و کارهای زیادی میشه انجام داد. ولی حالا از بعد دیگه‌ای می‌تونید همین نیاز به این رشته رو چجوری دارید ارزیابی می‌کنید توی بازار ایران رو بفهمید؟
ببینید این رشته از این نظر شخصیه، بر اساس مشاهدات منه، من تو این نکته که الان میخوام به طور خاص عرض کنم تحقیقی انجام ندادم که با قاطعیت این عرایض بعدیمو بتونم براش پشتوانه تحقیقاتی داشته باشم، بیشتر حاصل مشاهدمه که عرض کنم که این رشته یا این گرایش به یه تعبیری دیگری داره یه چالش جدی رو داره تجربه میکنه. اون چالش اینه که ما فارغ التحصیل به نظرم تو این زمینه کم نداریم تو کشور، حتی فارغ التحصیل داریم به نظرم هنوز موفق نشدن کار پیدا کنن. از این ور نگاه کنیم ممکنه بگیم پس تقاضا براش کم، ولی از سمت کار واقعی که بهش نگاه میکنیم، من شرکت هایی میشناسم که در به در دنبال افرادی هن که پتانسیل یادگیری تو این حوزه داشته باشن یا خوب کار کرده باشن که تو این حوزه بیان اثر بخشی زیاد تو شرکت تولید کنن. یعنی من مثلا با یه دیالوگ عجیبی مواجهم، یه ده میگن که فارغ التحصیل زیاد هست ولی ما خیلی زیاد نیاز داریم، ولی ما نیاز به کسایی داریم که بتونن بیان اینجا تحول ایجاد کنن. یعنی اینی که واقعا این سوال که بگیم میزان نیاز به این رشته در بازار کار ایران چگونه است یا چجوری میشه ارزیابیش کرد، مثلا خیلی بسیده در چه پرسپکتیوی دارید بهش نگاه میکنید. اگر الان به سمت شرکت ها برید، من خیلی ها میشناسم که به دلیل پیدا نکردن کارشناس یا مدیر منابع انسانی خوب در رنج هم. از سمت فارغ التحصیل ها بیایم، به نظر میاد ما نیاز به افراد خلاقتر و علاقمندتری به این حوزه داریم که بتونن اثر بخشی زیاد تولید کنن، و اگه اینطور باشه خیلی نیاز بهش وجود داره. به این معنا این رشته به نظر با یه همچین چالشی مواجهه، یعنی فکر کنم توش آدم میتونه آدمی باشه که چندین جا مراجعه کنه استخدام نشه، آدمی میتونه وجود داشته باشه که شرکت‌های مختلف همه دنبال باشن که ایشون رو جذب کنن، یعنی یه همچین فضایی توش هست. شاید اینجوری بگم، من این رشته رو اینقدر داره پتانسیل و به طور بالقوه ظرفیت میدونم که برای اینکه توش بشه اثر بخشی تولید کرد باید توش خوب کار کرد. اگر آدم بخواد باش خیلی معمولی برخورد کنه میتونه الزاماً برای یه فرد سریع فرصت شغلی ایجاد نکنه. اگر توش بتونه آدم قوی ظاهر بشه به نظرم فرصت‌های زیادی جلوش وجود خواهد داشت. مثلا باز عرض کنم این برداشت من بر اساس مشاهداتیه که دارم. این معنی شرکت‌ها میشناسم که پستایی از کارشناس منابع انسانی و مدیر منابع انسانیشون خالیه، از این برم فرتحصیل های زیادی هستن که دنبال کارن، ولی این با هم چیز نمیشه، انتباق پیدا نمی کنه، یعنی به تعبیری مورد پسند هم قرار نمیگیرن تا اینکه این اتفاق بیفته.
آیا دکتر سوال بعدی اینه که همونطور که اشاره کردیم با توجه اینکه در
من یه اصخایی کنم مزان بعض وقت دادم یکم تمرکز میکنه یا مکس میکنه ایده دیگه هم به ذهنش میاد. به یه تعبیری میخوام به اون لیست اینی که آدم چه توانمندی‌هایی داشته باشه یا تو این گرایش خوبه، من میخوام بر اساس اون بحث قبلی یه چیز دیگه اضافه کنم. ورود به این گرایش به نظرم علائق مشخصی میخواد. حالا معنیش این نیست که تا صد مطمئن شه بعد بیاد ها، ولی بعضی از اون شروطی که عرض کردم اگه یکی تو خود شک داره که وجود داره، مثلا اصلا من خیلی مطمئن نیستم اصلا علاقه دارم با آدم ها کار کنم، بیشتر ترجیح میدم مثلا با یه مدل سازی ریاضی کار کنم مثلا تا اینکه میخوام با 5 نفر صحبت کنم یا مسائلی رو ده یا حل کنم یا باهاشون گفتگو کنم یا ببینم چطوری میتونم رای پیدا کنم که یه فردی رو از یه شرایط فکری انگیزشی منفی نجات بدم، نجات ندم، کمکش کنم، کنارش باشم، همراهیش کنم. اگه ببینم من اصلا علاقه به این کار رو ندارم و بیام تو این گرایش و بعد اصرار داشته باشم تو بازار کار حوزه مدیر منابع انسانی جذب بشم، خیلی شانسش رو کم میبینم. کما اینکه من بعضی فارغ التحصیلان میشناسم وقتی از شرکتشون پرسیدم خب چرا ایشون جذب نکردی، میگه وقتی باش مصاحبه گذاشتیم آدم اجتماعی به نظر نمیاد، وقتی باش صحبت میکنی آدم احساس تعامل، اینکه باش میشه تعامل کرد بهش دست نمیده. معدلش خیلی خوبه ها، ولی این تو محیط چقدر میتونه با آدم ها تعامل کنه مثلا برای من تردید ایجاد کرده. در اینچه جدا از اینکه قضاوت اون شرکت درسته یا نه، به من میگه که نیازه هست از این ور. از این ورم دانشگاه مختلف دارن تو کشور تو این حوزه فارغ التحصیل میدن، ولی برای اینکه بتونه این نیاز به صورت واقعی در عمل منجر به رشد حرفه‌ای برای اون آدم و از یه طرف و اثر بخشی برای اون شرکت بشه، تو این زمینه قابلیت انسانی ویژه‌تر و علاقه ویژه‌تری آدم نیاز داره تا بتونه این مفهوم نیاز بازار کار رو به طور واقعی بتونه بهش نگاه کنه.
یعنی یک گپی وجود داره که این گپ رو شما فرمودید که علاقه خاص افراده،
یکی از عواملی که میتونه این گپ و مسئلهش رو حل کنه علاقه ویژه آدم ها به این گرایشه. البته چیزهای دیگه هم هست، هرچی شرکت ها بتونن تو حوزه منابع انسانی زمینه های تخصصی بیشتری ایجاد کنن، مثل مثالهایی که قبلا خدمتون زدن، خب سمت تقاضا بزرگتر میشه. در چه برای حل این گپ باید از زوایای مختلفش فکر کرد، ولی من الان تصورم اینه که این چرخه برای اینکه حل بشه یه بخشش اینه که شرکت ها زمینه هاشون رو متنوع تر کنن، یه بخش اینه که افرادی که میان این تو بدونن این حوزه نیازمند یه علاقه انسانی ویژه ایه تا اینکه بتونن توش با انرژی بیشتر ظاهر شن، نوآوری بیشتری داشته باشن، به قول مدیران یا ادبیات منابع انسانی شرکای استراتژیک بهتری برای مدیرا باشن. نیاز به آدمی که صرفاً بخواد تو این حوزه خیلی اداری بهش نگاه کنه، بخواد اینجوری نگاه کنید به شدت عرضه زیاده اگه کسی بخواد حوزه منابع انسانی به شکل اداری نگاه کنه. ولی اگه منابع انسانی به شکل استراتژیکش نگاه کنیم، به نظرم تقاضاش روند صعودی داره، هنوز تقاضای بالایی نیست ولی روند صعودی داره. ولی از سمت عرضه من احساس میکنم همین تقاضای محدود که منابع انسانی و استراتژیک نگاه میکنه که به نظر محدوده، هنوز سمت عرضش هم خیلی خیلی محدوده و فکر میکنم که اون داره با شیب بیشتری تقاضاش جلو میره به نسبت رشد عرضه افرادی که به این حوزه واقعا علاقه من باشه.
آقای دکتر یه توضیح دادید در مورد درسای تخصصی انگلیسی، اگه میشه بگین که هر کدوم از این درس‌ها چه کمکی میتونن به فردی بکنن که میخواد توی این زمینه مثلا مشغول بشه؟
ولی خوشبختانه یا متاسفانه چون تعداد این دروس زیاد نیست میشه کوتاه‌تر راجعش صحبت کرد. ببینید یه درس تخصصی اجباری گرایش دادن تو دانشکده ما مثلا رفتار سازمانی پیشرفته. خب این قاعدتاً ادامه رفتار سازمانی ترم اوله، خب یه سری مهارت‌های ذهنی و تحلیلی و رفتاری به دانشجو میتونه بده در ارتقای شرایط مباحث رفتاری که ابتدای گفتگومون بهش اشاره کردم. یه سری مباحث پیچیده‌تر در اختیارشون قرار داده میشه، تحلیل‌های قوی‌تر و یه سری ابزارهای متناسب با این مباحث پیچیده‌تر. یه درس اجباری دوم دارن به اسم مدیریت منابع انسانی پیشرفته، اونم ادامه درس مدیریت منابع انسانی درس عمومی همه گرایش هاستون، این ادامه اونه و طبیعتاً این هم همینه روی کردش. شاید ما تو دانشگاه داریم این کار رو میکنیم که فرضمون که کسی که درس مدیریت منابع انسانی ترم دو یا سه میگذرونه، اون فارغ از اینکه هر گرایشی باشه نیاز به اون درس داره، چون میخواد ببینه چجوری استخدام کنه، چجوری آموزش میشه داد. یعنی هر جنرال منیجری یکی از یا مدیر عمومی یکی از حوزه قابلیتاش حوزه مدیریت منابع انسانی مسلمه که بخواد تو این گرایش بیاد. ولی ما تو درس مدیریت منابع انسانی پیشرفته میریم سراغ موضوعاتی که این شخص اگر بیاد تو این زمینه به طور حرفه‌ای کار کنه نقششه، نه به عنوان نقشه مدیر عمومی، مثلا بتونی ارزیابی 360 درجه طراحی کنه اجرا کنه. بتونه یه مدل شایستگی طراحی کنه، اجرا کنه، نیازسنجی آموزشی کنه، یعنی به عنوان آدم حرفه‌ای این حوزه. منتها خب طبیعتاً یک درس پاسخگو همه اینا نیست، ولی به اندازه یک درس ما تلاش می‌کنیم که تو مدیریت مرزبانی کار کنیم. دروس دیگه‌ای که تو این گرایش هست دیگه از این بعد اختیاریه، مثلا رهبری سازمانی میتونه باشه. باز درس رهبری سازمانی حتما تصورم که همه گرایش‌ها میتونه براشون مفید باشه، مثلا تو ترمای آخر. منتها برای کسی که تو حوزه مدیریت منابع انسانی یا رفتار سازمان مدیریت منابع انسانی کار میکنه، درس رهبری سازمانی بهش میتونه کمک کنه که به طور تخصصی تر به این مقوله داخل سازمان به معنی شریک استراتژیک کمک کنه. حالا دروس دیگه هم هست که مثلا ما توصیه میکنیم به دانشجو اگر دروس اختیاری دیگه خواستن تو این گرایش بگیرن، درسی مثل مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، یا حتی دروس بین رشته‌ای، چون آخرش آدم باید این مباحث رو در یه زمینه‌ای به کار بگیره. مثلا پیاده سازی استراتژی به نظر از اون موضوعاتیه که میتونه با رنگ و بو رفتاری سراغش رفت، از زاویه مدیریت منابع انسانی سراغش رفت. داشت اون دروس هم کمک میکنه که یادگیری تخصصی این حوزه رو نه فقط برای شغل مدیریت منابع انسانی، بلکه برای کاربردهای عمومی دیگری از قابلیت‌های این گرایش برای پیاده‌سازی استراتژی، برای ارتقای مدیریت دانش تو سازمان بتونه استفاده کنه. من پیشنهادم اینه کسی هم که تو این گرایش میاد اگه بتونه پایان نامه رو انتخاب بکنه، اگر پایان نامه جزء دروسش به صورت اختیاری بتونه بگیره، زمینه خوبی بشه که به طور باریکتر و جزئی‌تر یه مسئله حوزه رفتار یا منابع انسانی رو برداره و حرفه‌ای‌تر روش متمرکز بشه. خب میتونه قابلیت‌های عملی بیشتری براش برای ادامه مسیر براش ایجاد کنه.
دکتر برای افرادی که مشتاق هستن تو این گرایش اطلاعات بیشتری پیدا کنن یا مطالعه آزاد داشته باشن، چه منابع و کتابهایی رو معرفی میکنید؟ یا خود کلیدواژه چه کلیدواژه‌هایی رو میتونن سرچ کنن؟
من کلیدواژه‌هایی رو لیست کردم انتهای فایلی که رو سایت دانشکده هم گذاشتم. اگه بخوام کلیدی ترینش رو بگم، خیلی شبیه همین عنوان همین رشته است دیگه، اگه بخواید خیلی کلی جستجو کنن میتونن رفتار سازمانی یا organizational behavior، مدیریت منابع انسانی یا human resource management، رهبری سازمانی یا organizational leadership رو جستجو کنن. مثلا یه سری موضوعاتی تو این حوزه وجود داره که خیلی رایجه و خود اون موضوعات هم سرچ کنن میتونن اطلاعات جزئی تری بگیرن. مثلا یه بحثی مثل تعلق سازمانی، تعهد سازمانی، رهبری تغییر، مصاحبه استخدامی، میدونید این موضوعات ریستری که تو این مباحث وجود داره ممکنه روش جستجو کنن بتونن یکم با جزئیات بیشتری از این مباحث آشنا بشن. اگرم بتونن به سایتایی که شرح وظایف نقش‌های خاصی رو تو سازمان‌ها که مرتبط با این موضوعات مراجعه کنن، با دیدن شرح وظایف هم ممکنه ایده هایی بگیرن. حتی این یه تذکر لازم هست که بگیم که قرار نیست این گرایش فقط منجر به کارشناس مدیریت منابع انسانی بشه، همونجور که توضیح دادم، ولی دیدن شرح وظایف یه مدیر منابع انسانی، یه کارشناس مدیریت منابع انسانی ممکنه ایده هایی بده که این افراد چیکار میکنن. یا وقتی میگیم یه کارشناس میتونه talent management کنه یا مدیریت استعدادها کنه، خود مدیریت استعداد قابل جستجوه که اصلا یعنی چی؟ چرا اهمیت داره تو سازمانه امروز؟ یا توسعه رهبری سازمانی یا leadership development، یه موضوع در واقع یک زمینه کاری خیلی گسترده و تخصصی جالبه. یا مثلا ارزیابی 360 درجه، تک تک این کلمات قابل جستجوه، ولی اگه بخواید خیلی کلام بهش نگاه کنید، به نظرم جستجو درباره شرح وظایف یا جاب دسکریپشن نقش‌هایی مثل مدیر منابع انسانی، کارشناس منابع انسانی، مشاور منابع انسانی میتونه احتمالاً تو این زمینه کمک کنه.
آقای دکتر، به عنوان حرف آخر واسه کسایی که میخوان وارد این گرایش بشن یا دانشجویان این رشته، چه توصیه‌ای دارین؟ یعنی
من توصیه می‌کنم ضمن اینکه ببخشید زمینی که این گفتگو رو گوش میدن و اون فایل رو هم نگاه میکنن، با فارغ التحصیلان این رشته یا گرایش، با یه سری افرادی که تو این حوزه دارن تو سازمان‌ها کار میکنن، و بعضی از اساتیدی که ممکنه با سند ارتباط بیشتری دارن یا تحقیقات بیشتری تو این حوزه کردن، اگه میتونم برم حضوری هم صحبت کنم. به یه تعبیری حالا که دوره لیسانس تموم شده و بعضی از ما ممکنه انتخاب رشته لیسانسمون رو حاصل بعضی از عوامل محیطی زیاد بدونیم، حالا که دوستان دارن وارد مقطع فوق لیسانس میشن، مثل شما که الان دارید فعالانه به این موضوع میپردازید، اونا هم در واقع فعالانه به این موضوع میپردازن. راهش اینه که برن گفتگو کنن، بخونن، جستجو کنن، با فارغ التحصیلا صحبت کنن، با مدیرایی که دارن کار میکنن صحبت کنن، هم با مدیران با سابقه صحبت کنن، هم با آدمای جوان‌تر، کسانی که تازه وارد این حوزه تو سازمان‌ها شدن صحبت کنن، ببینن هم چه امیدها و پتانسیلایی تو این حوزه هست، هم چه چالش‌ها و موانعی هست. و فقط هم برای این گرایش نیست، بعدا بقیه گرایش هم این کار بکنن. زندگی واقعی هم شامل امیدها و آرزوها و علاقه هاست، هم شامل موانع و سختی و چالش ها و پدیده‌هایی که ایدئال نیستن. در چه خودمون رو آماده کنیم که وارد هر فضایی داریم میشیم، یه سری چیزا داره مطلوب ماست، خیلی مؤثره، برای دیگران اثر بخشی و ارزش تولید میکنه، از یه طرف هم واقعیاتیه که ناشی از بلوغ رشته مدیریت به عنوان یه رشته به طور کلی، و اینی که خود رشته مدیریت هم چالش‌های خودش رو تو کشور میتونه داشته باشه و تو این گرایش هم مسائل خاص خودش میتونه وجود داشته باشه. بچه شاید پیشنهادم تو حرف آخر شاید یا یکی مونده به یه حرف آخر دیگه اینه که واقع بینانه برن جنبه‌های مختلفش رو نگاه کنن. شاید حرف آخر این باشه که این رشته به قول بعضی ها وقتی از اون پرسی حرف آخر چی میگن، این رشته یکم یه جور عشق ورزی میخواد، یعنی نسبت به آدم های دیگه، سرنوشت آدم ها، به کشور، به محیط، به سازمان ها، به جامعه، یک کمی به یه تعبیر دیگه میشه گفت این رشته نمیشه فقط فردگرا فکر کرد. یعنی اگه کسی فقط دنبال یه معنای موفقیت فردی فقط برای خودشه، تو این رشته احتمالاً دچار محدودیت زیاد خواهد شد. شاید حرف آخر اینه که این رشته یه جور عشق ورزی یا حداقل علاقمندی زیادی میخواد به سرنوشت دیگران، جمعی فکر کردن به سرنوشت دیگران، به شکل جدی تری آدم فکر بکنه، صبوری و تعامل بیشتری برای هدف بزرگتری در ذهنش داشته باشه. این شاید مثلا به نظر میاد یه دور خوب آدم یه دفعه به خودش از این بابت هم نگاه کنه، حالا اگه هم در شرط ایدئالی نبود حداقل فکر کنی که باید یه جوونه هایی در خودش از این جنبه ها بتونه ببینه.
زیادی ممنون بابت وقتی که امروز در اختیار ما و دوستان قرار دادی، متشکرم.
من برای همه دوستانی که این صدا رو میشنون آرزو میکنم که انتخاب آگاهانه و با علاقه ای انجام بدن و بتونن در آینده تأثیر خوبی بر زندگی دیگران.
کاری از دانشجویان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تهیه کنندگان میلاد خیابانی، میلاد نوروند.